بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح السماء بحمدك روز أول ماه صيام ماه مبارك رمضان. إن شاء الله إن ماه رمضان بهترین ماه رمضان تا کنون عمر همه ما بوده باشد به برکت صحابه و محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
قرار بر این شده که در این جلساتی که در محضر سروران خودم هستن نگاهی و سیری در دعای افتتاح که در شبهای ماه رمضان خوانده میشه داشته باشیم. دعا طبق روایات ما مغز عبادت است. الدعا و مخ العبادت، مخ یعنی مغز، اون لب لباب طاعت و عبادت پروردگار دعاست. سر مطلب آن است که اگر خدای متعال به انسان توجه بکند انسان سعادتمند، و اگر خدای متعال به انسان توجه نکند انسان شقاوتمند است. و خدا خود فرمود قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. اگر دعای بندگان نباشه خدا به بندگان توجه نخواهد داشت. اگر خدای متعال به انسان نیم نگاهی از سر محبت داشته باشه انسان رشد میکنه و به کمال میرسه. ماه رمضان فرصتی است در اختیار ما، چیزی نمیگذره. میرسید روز نهم، پدر ما میگفت، اکیمی ها میگفتن ماه رمضان به روز نهم که برسه زود تمام میشه، چون وقتی به نهم میرسه نهم و دهم و یازدهم. پیر زمان گفتن ماه رمضان به هم هم افتاده، وقتی به هم هم میفته دیگه زود تمام میشه. فرصتی است که باید تا قبل از اینکه به هم هم بیفته و زود تمام بشه ماه رمضان رو قد بداریم. تازه گاهی از همین هم که هست کمش میکنه، خدا رحمت کنه. مرما و نجفی اصفهانی رو، بزرگ علمای اصفهان بود، ایشون یک سال اول سال نظرش داره شد که ما دیده نشد، قهرم مردم روزه نگرفت. آخر ما نظر شریف ایشون بر این شد که ما دیده شده، مردم روزه ها رو خوردن. ماه شنبار گفت دیده شده، حساب کردن من بودم 28 روز روزه گرفتن. روز عید فطر آقا بایستاد نماز بخونه، بعد از خطبه هایی که رند اصفهانی بلند شد اومد من یک دعا میکنم شما آمین بگید. گفتم خب بگو. گفت خدایا 14 سال دیگه عمری آقا نجفی رو اضافه کن، سالی دو روزی هم کنه ماه رمضان تمام میکنه، چیزی ازش نمیمونه. حالا چشم هم بزنیم ماه رمضان رفته، این روزها بتونیم به مقداری مروری و دعای افتتاح داشته باشیم. اونی که در بحث دعا خیلی برای ما مهمه استجابت دعاست، این که خدای متعال دعوت ما رو قبول کنه یا الله ما رو لبیک بگه. ولی سه تا نکته اینجا هست. نکته اول این که نفس این که ما به دعا می نشینیم نوعی استجابته. گفت اگر با دیگرانش بود میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی. الان که شما اینجا با زبان روزه نشستید خیلی ها در عالم هستن نه ماه رمضان می شناسن نه روزه می شناسن نه خدا می شناسن، دنبال عیش و نوش و لذت های مادی و کثافت ها و لجن های دنیوی. گفت این همه الله تو لبیک ماست. نفس این که انسان به مقام دعا می نشیند خود این یک استجابته، یعنی از قبل دعای قبل رو خدای متعال استجابت کرده که من این توفیق رو یافتم در محضر او بنشینم، دست تضرع بلند کنم، بگم یا الله بگم و بخوام دعا کنم. این خودش قدر دانستنی است. دومین نکته آن است که هیچ دعایی غیر مستجاب نمی ماند با دو شرط. مرحوم علامه طباطبایی اعلی الله مقامه، این بزرگ مرد بشریت، نه بزرگ مرد حالا اسلام متشیو، این نابغه بشریت رضوان الله تعالی علیه که مکرر مقام معظم رهبری فرمودند مبانی انقلاب ما رو در بحث تئوریک شاگردان علامه طباطبایی مثل شهید مطهری، مثل شهید بهشتی، اینها رقم زدن در مباحث عقیدتی. این بزرگمرد در المیزان می‌فرماید از یک آیه قرآن به دست میاد استجابت دعا دو تا شرط بیشتر نداره، مشکلش نکنید، سختش نکنید. آیه اینه، فرمود ادعونی بگو استجب لکم، سه کلمه است، ادعونی استجب لکم. استجب بعد از ادعونی آمده، ادعونی دو تا شرط رو برای ما بیان میکنه. یکی انسان دعا کند یعنی بخواهد، دو انسان فقط از خدا بخواهد. پس شد یکی خواستن، دو اخلاص در خواستن. فرمود اگر انسان این هنر رو داشته باشه بخواهد، لغلقه زبان نباشه. شما در فارسی میگی خواستن توانستن است، بخواهد. یه عزیزی از همرشته‌ای های شما از تهران که گاهی میاد منزل ما، گفت من میخوام خواستم ورود کنم به این بخش از سپاه پاسداران، خودکشی کردم تا دونستم ورود کنم. البته بعدم مقامی پیدا کرد در این رشته، ولی خودکشی کردم تا ورود کنم. خواستن لغلغه زبان نباشه. رضا فرمودن الدعاء بما لا یکون مستجاب نیست. شما دعا کنید دعایی که شدنی نیست، بگید خدایا از فردا جای شب و روز و عوض کن، من خسته شدم. این نمیشه، شدنی نیست. خدایا من از مرد بودنم خسته شدم، فردا منو تغییر جنسیت بده. نمیشه، یعنی لغلغه زبان. نمیشه انسان بخواهد، ولی وقتی دقت میکنی ببینی نمیخواهد. میگه خدایا منو به مقام مرحوم آقای قاضی برسان. مرحوم آقای قاضی 25 سال سنگ ریزه زیر زبانش میگذاشت که حرف زیادی نزنه. من میخوام در هر جلسه ای نشستم رود درازی کنم، غیبت و تهمت و حرف لب و شایعه و خب نمیشه. پس اولین شرط خواستم دعا، یعنی واقعا بخوام از خدا. دوم فقط از خدا بخواهم. مشکل مالی پیدا کردم، نیم نگاهم به حساب بانکی، نیم نگاهم به حساب بانکی بابا، نیم نگاهم به وامیست که از محل کارم میخوام بگیرم، نیم نگاهم به این علنگوهای زن بیچاره و بدبخت خودم بگیرم. بعدم میگم خدایا بده، نگفتم خدایا بده، به علنگوه گفتم بده، به اون حساب بانکی گفتم بده. چرا دعای مضطر مستجابه؟ چرا هم مگیجی بود مضطر و افاده آمه یا شمسو؟ چون این دو شرط اتفاق میفتد. یعنی انسان مضطر هم از خدا میخواهد، هم فقط از خدا. چرا شما در مناجات شعبانی دعا میکردید؟ این مناجات ما شعبان خوندید، الهی حبلیک همال الانقطاع الیک، خدایا من منقطع به سوی تو باشم، متبتل به سوی تو باشم، فقط از تو بخوام و تو را ببینم. چرا؟ چون اگر انسان به اینجا رسید که توانست دعا کند و فقط از خدا اخلاص در کار، علامه طباطبایی میفرماید هیچ برو برگرد نداره، ادعونی استجب لکم. اگر بتوانیم اسباب و علل رو نادیده بگیریم، اگر بتوانیم به تعبیر شاعر فارسی زبان دیده ای خواهم سبب سوراخ کن،
بتوانیم ببینیم علل دست پروردگاره، عوامل دست اوست. او بخواهد میشود، نخواهد نمیشود. مثل ترامپی که اولین قدرت ظاهری عالم در دست اونهاست، میگه 7 تریلیون دلار خرج کردیم در خاورمیانه، هیچ غلطی نکردیم، چون او نخواسته. او نخواسته نمیشه. اگر تیغ عالم به جنب از جای نبرد رکی تا نخواهد خدا. چرا؟ چون ذره ذره کندرین عرض و سماس، لشکر حق انگاه امتحان، همه لشکر حق. چندی پیش سالگرد واقعی طبس نبود، با مجهزترین ابزار، با کماندوها، با آدمایی که قدشون 2 متر و 10 بود، آمدن اینجا بخوان جاسوسشون رو نجات بدن. شد؟ نشد، چون اون نخواست و نشد. خب این بخش تمام. پس نکته دوم این که اگر خواستیم خدای متعال استجابت کنه، بتوانیم بخوانیم واقعا و بتوانیم فقط از اون بخوانیم، اخلاص در دعا داشته باشیم، یعنی اختیارا در وجود خودمون شرایط اضطرار رو ایجاد کنیم. اختیارن کاری که اولیاء خدا دارن، کاری که ائمه ما داشتن. ائمه همیشه منقطع به الله بوده. حالا مثل امیرالمومنین سلام الله علیه در رأس حکومت باشه، بالاترین حکومت اون زمان رو اداره کنه، یا مثل موسی بن جعفر سلام الله علیه در زندان باشه زیر قلو زنجیر، هیچ فرقی نمی کرد. در اوج قدرت ظاهری و در اوج ضعف ظاهری، امام حسین علیه السلام صبح عاشورا که همه لشکر را آماده کرد، اون لشکر کوچک را قلب و میمنه و میسره و خاتمه و که این خودش درس برای نظامیان ما، همیشه باید قواعد نظامی را رعایت کرد، باید منظم بود. 72 تا آدم هم، اما همه چیز حساب شده است. دست به آور کش، اللهم انت فقدی، خدایا تو مورد اعتماد منی. کم من هم من یضعف فیه الفؤاد، خیلی پیش آمد قصه های آمد، دل لرزید، ولی من چون تو رو داشتم نلرزیدم، ایستادم. نکته سوم، پس همین که به دعا می نشینیم این نوعی استجابته. دو، استجابت 2 شرط بیشتر نداره، بخواهیم فقط از خدا بخواهیم. 3، استجابت عزیزان من انواع و اقسام می دارد. در روایات ما، در دین ما 8 نوع استجابت برای ما افتاد. من خیال میکنم استجابت اونه، همونی که من گفتم، همون جوری که من گفتم خدا بذاره که ببستم. خدایا این شب جمعه دختر خالم رو میخوام جور کن من تو جلسه عروسی باشم. حالا اگه شد شب یک شبه یه استجابت نشدم، این طور نیست. مثلا عرض میکنم یکی از انواع استجابت اینه، خدا جواب تو رو، خواسته تو رو نمیده، نگه میدارن برای یوم المعاد، بر روز قیامت. اونجا که دستت از همه جا و همه چیز خالی روی آمد، خدای این چی بود؟ این دعا هست که تو حرم امام رو ذکردی، استجابت شده گرد داشتن برای اونجا. این چی بود؟ این دعایی که کربلا کردی زیر گنبد، ولی استجابت شده گذاشتن برای اینجا. روایت میگه اونجا انسان مؤمن دستش رو آسمان میکنه، میگه خدایا کاش هیچ دعایی از دعاهای من مستجاب نکرده بودی در دنیا، همه نیستش دیگه اینجا. این هم استجابته. یه نوع استجابت اینه، شما به لفظ چیزی میگی، تو مغز چیزی میگی، اما دل چیز دیگری میخواد. خدا اون دل رو جواب میده. زوم کردی خدایا من این دختر خدا رو میخوام، ذهنت این لفظت هم این، قلبت این، خدای من آرامش میخوام، من یه دختر عفیف میخوام، من یک زندگی با شرافت و عفت میخوام، اینو میخوام. خطای در تطبیق در این دخترخانه رو نمیشناسی. این چت کرده با 100 نفر، تلفن زده رو 500 نفر، تو خبر نداری. خدا قلب تو رو جواب میده، نه لفظ تو رو. چون لفظ تو اینه قلب تو هست، این هم استجابته. بعد میگی دعا مستجاب نشد، دعا مستجاب شد، دعا مستجاب شد. خدا یا هم یک پورشه بده با سواشه، تو هم کل شب سرعت 200، خدا میده امروز بده فرده تایی در رهی، هم یک پرایدی نصیبت میکنه، یعنی که اصلا سنتا بیشتر راه بره. میگه برادر میخوبه تو دنبال آرامشی، دنبال اینی که بمانی و لذت ببری، بخوایی ممانی که نمیشه. خب این هم یه نوع استجابته، این هم یه نوع. ما شاید اولی که ملتمون تحریم شد ناراحت شدیم، ناراحت شدیم. به تعبیر مقام معظم رهبری حفظ الله، هرچه ما رشد کردیم در تحریم ما رشد کردیم، هرچه رشد کردیم. اگر هنوز به ما دشمن اورانیوم با غنای 20% میلاد شاید شهریاری نمیرفت اورانیوم 20% بنیشویا رو تولید کنه، اما کرد. یعنی گاهی وقتا ظاهر هم چیزیست، باطن هم چیز دیگر. پس اینم یک نکته است. گاهی خدا استجابت رو به این قرار میده، دعا کردی گناهان تو بپوشاند، دعا کردی سیئات تو تبدیل به حسنات میکنه، دعا کردی در حق نسلت مستجاب میکنه. اهل بیت بودن استجابت دعا انواعیست، این گونه نیست که یک نوع باشه، یک جور باشه. بنام خدا هم بر این نیست که در این دنیا ما هرچی گفتیم او همون جوری که گفتیم بگه چشم، چون قرار بر این است او خدایی کنه. خدایی کردن هم سخت ها بتون بگم. حضرت موسی به خدا گفت خدایی هم تو چجوری خدایی میکنی؟ آسونه، سخته، مشکله. میدونید موسی در میان انبیا خیلی با جرأت مشهوره. حضرت موسی در انبیا به جرأت، به صراحت با خدا در میان 124 تا پیغمبر به این مشهوره. موسی به خدا گفت خدای تو چجوری خدایی میکنی؟ میشه اینا ببینید بفهمید، ببینید آسون مشکل. خدا فرمود مشکلی نداره که از نیل بگذر، وارد اولین روستا بشو، وارد اولین کوچه بشو، خانه های اون کوچه رو در بزن، بگو از خدا چی میخواید. باشه، از نیل گذشت، وارد اولین روستا، اولین کوچه، اولین خانه در زد، سلام علیکم علیکم السلام، تو از خدا چی میخواید؟ گفت من یه مقداری صابون پنگ کردم برای پشت بود، میخوام هم بار بیاد بارونم نیاد اینا خوش بشه. رفت در خانه دومی، گفت از خدا چی میخوای؟ گفت والا ما دیم کاشتیم بارون نیاز داریم، خدا فردا بارون بفرسته. دید هر کنوم از مردم یه چیز میگن متناقض، یکی بارون میخواد یکی نمیخواد، یکی باد میخواد یکی نمیخواد. رو کرد به آسمان گفت خدایا من که نمیدونم تو چی میکنی، اما میدونم خدایی کردن کار ما نیست. هم بهتره که اون بچسته در بارا و شعر معروف هست که اون که داره خدایی میکنه خوب بلده خدایی میکنه. سیل میاد، سیل آمد دیگه، خسارت هم زد. هیچ کس این روی سکه رو ندید که اهل اطلاع میگن 50 برابر خسارت سیل ما سود بردیم. کشوری که دیگه نمیگفتن کشور نیمه خشکه، میگفتن خشک شد. قبلا در مورد ایران میگفتیم نیمه خوش، الان جزء کشورهای خوشسانه. چنان خدای متعال معادله ها رو برمی، چنان باری، چنان بورهای خوشهای ما رو دو مرتبه پرباران کرد که گفتن بعضی از حیواناتی که به ظاهر نسلشون منقرض شده بود در این بورها دو مرتبه جوشیدن و زنده شدن. او میداند چه میکنه. پس استجابت انواعی داره. ما بخوانیم خدا را، و از سر اخلاص بخوانیم بدانیم مستجابه. نوع استجابت رو بگذاریم به کرم او، به جود او، کدومش در دنیا مستجاب بشه، کدومش شب در قبر مستجاب بشه، کدومش تو برزخ مستجاب بشه که به اهل بیت علیه السلام به ما فرمودن قیامت شما با ما، برزخ رو ما بر شما میترسیم، برزخ مشکله، کدومش تو برزخ مستجاب بشه، کدومش لبه کل صراط مستجاب بشه، کدومش اونی که واقعا به نفع ماست مستجاب بشه. عزیزان میدانن در همه دعاها باید یه نکته در ذهن ما باشه، اینو اولیا و علما به ما یاد دادن، تو روایت هم آمده هر دعایی میکنی یک جمله باید آخرش به عربی یا به فارسی در زبانت یا در ذهنت باشه و اون این چهارا یا امکان صلاحی، اگه مصلحت، اگه مصلحت. میگی خدایا من رتبه نظامی بره بالا، بگو اگه مصلحت منه. میگی خدایا من عید فطر کربلا باشم، بگو اگه مصلحت منه. ما نمیدانیم چقدر دعا تا کجاش مستجاب میشه نمیشه و کدامش برای ما مفیده. من با خانواده کربلا بودم، خب روحانی کاروان بودیم، اون موقع هم روحانی کاروان هم روحانی بود، هم مدیر بود، همه کار دست بود. یه برهه عده که اینطور شد بعد هم سازمان حج خدا پدر جنرگوزه این رو برداشت، چون بلد نبود این کاره، ما باید کار آخوندی رو میکردیم اونجا، باید دو گل قضای ظاهر میگشتیم مثلا، مثلا نمیتونستیم. حالا اون برهه بود. روز آخر من یک کوچولویی دارم آقا علیرضا، این داشته من بوده بزرگ شده الان، این مریض شد، اسهال و استفراغ شدید. خدایا ما چند ساعت از کربلا تا مرز راه داریم، بعد باید بیم تو کرمانشاه، بعد سوار هواپیما بشیم، اینم هر پنج دقیقه حالش به هم میخورد. آمدم حرم و زهر از دوال فسلام الله علیه، گفتم یا ابا فاضل، ما خلاصه اینجا مدیری روحانی کار گیر این بچه باشیم که نمیتونیم کاری بکنیم، یه زحمتی بکش اینو همین مسیر که ما میریم، این مسیر این بچه حالش خوب بشه. دعای ما همین قد بود، از بس میترسیدن گنده رو آنه کردن، کوچولو رو آنه کردن. این بچه تا لب ماشین همین اسهال و استفراغ و اینها بود، سوار ماشین شدیم تمام شد، هیچ خبری نه، سر حال نبود، ولی نه استفراغی نه استفراغی، ساده. رسیدیم مرد سوار ماشین شدیم تا کرمانشاه، ساده سوار هواپیما شدیم، گفت گفتم یا آقا الفاظ اینم جزء مسیرت همون یه اوب دیگه تمام شد. آمدیم بشه سه ماه گرفتار بیماری این بچه بودیم، کیتوتفین بالاخره خوبش کرد، یعنی معلوم شده این بیماری پیچیده ای بوده. خب نمیدونیم چقدرش هم مستجاب میشه، چقدرش هم به صلاح ماست، ما نمیفهمیم. گفت حافظ وظیفه تو دعا کردن است و بس، در بد دوران نباش که نشید یا شنید. امده این است که انسان دعا بکنن بدی نمیبینه. خب میخوایم شروع کنیم به شرح و تفسیر دعای افتتاح. نفس من رو یاری کنیم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ما رمضان زیاد مختلفتون نمی کنیم، به صورت جمع می کنیم. دعای افتتاح روایت شده از ابو جعفر، از ابو جعفر محمد ابن عثمان ابن سعید عمری کوفی، دومین نائب خاص امام زمان علیه السلام. امام زمان علیه السلام و عجل الله و فرجه چهار تا نائب خاص دارن و نائبان عامش هم که مراجع تقریق از شیخ کوفی بگیرید بیاد تا مراجع فعلی. جناب ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید جانشین باباش عثمان بن سعید، عثمان بن سعید وکیل امام هادی به امام عسکری بوده، جناب محمد فرزندش وکیل امام زمانه، البته پدر هم به وکالت امام زمان کشیده، 6 سال وکیل امام زمان هم بوده. میدانیم نائبان خاص امام زمان بسیار پر رتبه و پر مقامند، به این معنا که تمام مراجع تبدیل شما بگذارید یک طرف، یکی از این نواب خاصه رو بگذارید یک طرف، مقام این یک نفر بالاتره، چون نائب خاص حجت برسه. مثل اینکه چرا ما به حضرت مسلم سلام الله علیه اینقدر احترام میگذاریم که حضرت مسلم نائب خاص سیدی شهداست؟ فرمود فقتی و معتمدی، این آقا ثقه منه، مورد اعتماد منه، کسی که معصوم در مورد شیعه میگه. طولانی ترین دوره سفارت رو جناب محمد بن عثمان بن سعید داشته، 40 سال وکیل امام زمان جل الله تعالی فرجه الشریف بوده. خدا انشاءالله روزی کنه زیارت کنیم نواب اربعه رو در بغداد. در زیارتنامه ای که برای نواب اربعه در بغداد خونده میشه، یکی از عبارتهایی که در این زیارتنامه بخونیم اینه: اشهد ان الله اختصک به نوره حتی آیند شخص فعدیت ان من شهادت میدم. خدا در تو یک نوری گذاشته که این لیاقت رو پیدا کردی به مقام سفارت برسی. ما الان یه نفر اگر لیاقت پیدا کنه امام زمان علیه السلام رو ببینه، چه میدونید رؤیت هم خیلی کمه، یعنی 90% رؤیت ها مکاشفه است، منطقه چون خیلی شفافه طرف خیال میکنه دیده، در مثال متصد دیده یا در مثال منفصل دیده. دیدن با چشم خیلی کم اتفاق میفته. خدا رحمت کنند عارف قرن اخیر استاد مرحوم دستگی، استاد مرحوم علامه دیرانی، استاد مرحوم سعادت فرور، مرحوم انصاری احمدانی رو، چون فرموله بودن از این مواردی که حاجی رضا حسین نوری در نجم الثاقب نوشته به عنوان کسانی که تشرف داشتن، دو موردش تشرف از این سر چند نفر، باقی مکاشفه است. همین الان دیدن حضرت شرف است. شما ببینید یه نفر 40 سال که همه دستشو از حجت بن حسن کوتاهه، این هر روز، هر هفته، هر ساعت میتونه تماس بگیره، ارتباط برقرار کنه، این مقامی داره. حالا این محمد ابن عثمان ابن سعید یک دفترچه قرمز رنگی داره، جلدش قرمزه. تو این دفترچه دعاهایی نوشته، یکی از این دعاها دعای فداه، و در اون دفترچه ننوشته من این دعا را از امام زمان گرفتم یا از پدرم از امام عسکری گرفتم یا از پدرم از امام هادی گرفتم. یعنی ما سند را تا محمد ابن عثمان ابن سعید داریم، نمیشتم. اما بزرگان ما گفتن ما با ادله‌ای میگیم این دعا مال اهل بیت عصمت و طهارته. اولا مضمون دعا، مضمون دعا مضمونی نیست از هر دهانی بیرون بیاد، از هر زبانی بتراود. ثانیا راوی دعا کسی که 40 سال نماینده خاص امام زمانش بوده، و حضرت در نامه‌ای که نوشتن بعد از فوت پدرش فرمودن من تو رو انتخاب کردم برای وکالت، فرمودن تو هم مثل پدرت مورد اعتماد منی، ثقه منی. ثالثا اعتماد بزرگان به این دعا، مرحوم کفخمی نقل کرده، مرحوم سید ابن طاووس نقل کرده، مرحوم مجلسی نقل کرده و همه هم با عظمت نقل کردن. این که در بعضی از نوشته ها آمده این دعا از امام زمان روایت شده، این یک حدثه. ما معصومی را که این دعا از اون نقل شده در تاریخ نداریم. آخرین راوی محمد بن عثمان بن سعید ابو جعفر عمری کوفی، نائب دوم خاص امام زمانه. اما میدونیم این شخصیت از غیر مقصود برای ما چیزی نقل نمی کنه. دعا بسیار بسیار ارزشی و پرمحتواست. ویژگی های این دعا دارد. یکی از ویژگی ها اینه در هیچ دعایی ما در مورد دوره حکومت امام زمان علیه السلام بمانند دعای افتتاح مطلب نداریم. در اواخر این دعا اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز بها الاسلام و اهله و تذل بها النفاق و اهله و تجعلنا فی من الدعاة الى طاعتک. مثلا پرمطلب در ارتباط با زمان حضور و زمان ظهور حضرت و این یکی از شاخصه های بلند دعای افتتاح. از قدیم این دعا مورد توجه شیعیان اهل بیت عصمت و طهارت به خصوص علما و مراجع بوده. چرا بهش میگن دعای افتتاح؟ به همون دلیل که به سوره بقره میگن سوره بقره. چرا به سوره بقره میگن سوره بقره؟ چون داستان بقره اون توست، گاوه بنی اسرائیل. چرا به این دعا میگن دعای افتتاح؟ به خاطر جمله اولش اللهم اینی افتتح و سماع الحمدلله. به خاطر این دعای افتتاح شده دعای افتتاح. وقت خواندن این دعا آنچنان که در اون دفترچه نوشته شده به مرحوم محمد بن عثمان بسری می‌فرمودند این دعا رو شب‌های ماه رمضان باید خوان، ورودش در شب‌های ماه رمضان. یه نکته کلی خدمتتون عرض بکنم، هر دعایی از دعاهای اهل بیت رو علما فرمودن هر وقت حال داشتی میتونی بخونی، لااقل به قصد رجب به قصد اونی. حالا شده سه شب بس همه از سهدی دعای کمیل بخونی، اشکالی داره؟ اشکال نداره. داره اشکال؟ شب سه شنبه عوض کردی دعای کمیل بخونی، چی اشکال داره؟ روزه عوض کردی دعای سحر ما رمزون بخونی، مشکل ایجاد نمی کنه. یعنی دعا دعاست. حالا دعای افتتاح رو من در غیر ماه رمضان بخوام بخونم مشکل نداره، حد اکثر اینه به نیت ورود نمی خونم، حد اکثرش اینه به نیت رجاع می خونم، هیچ منی هم ایجاد نمی کنه. چرا؟ چون ببینید نفوس ما مختلف. مقام معظم قدری فرمودن من از مرحوم امام سوال کردم آقا در دعاها و مناجاتهای اهل بیت عصمت و طهارت شما بهترین دعا که به دلتون می نشینه چه دعاییست؟ فرمودن دو تا دعا، یکی مناجات شعبانیه، یکی هم دعای کمیل. مناجات شعبانیه، دعای کمیل. حالا یه نفر ممکنه دعای ندبه به دلش بیشتر بشینه، یکی دعای سماع. اصلا اهل بیت علیهم السلام مختلف گفتن، گونه گون گفتن، برای اینکه ما بتوانیم طبق سلیقه ها و ذوق هامون این بهره رو ببریم. ما رفته بودیم، بار اولمون بود مکه، یه روحانی خوشمزه ای داشتیم، داشت برای مردم توضیح میداد که دور خانه خدا چی کنیم. گفت کار اول طوافه، بچرخ دور خانه. امام صادق فرمود من نامه عمل شیعیان رو نگاه کردم، کمترین عملی که در نامه عمل شیعیان وجود داره طوافه. لذا با اون صحابی امام صادق فرمود خانه خدا رو پیدا کردی بهش نکن، بچسب به طواف. لذا همه مساجد نماز تحییت داره، سلام نظامی شما اینه، چیزی سلام داره. این راننده کامیون ها سلامشون بوق زده، بوق میده، چراغ میده، درست. سلام مسجد اینه، وارد مسجد شدی الله اکبر، دو رکعت نماز تحیت، تحیت یعنی سلام. من شاگرد برام آقای جلال قربانی بودم رضوان الله تعالی، این پیرمرد وارد مسجد اعظم میشد میایستاد دو رکعت نماز میخوند بعد میرفت بالا منبر. خب در مسجد الحرام ما نماز تحیت نداریم، میگه وارد شدی برو تو دایره طواف، خود طواف تحییت مسجد الحرام. این کار اول. فرمود کار دوم خسته شدی نماز بخون، کار سوم خسته شدی قرآن بخون. برای تنبلا هم خدا دستور گذاشته، گفته چی؟ گفته بشی به خانه خدا نگاه کن. همه عبادت. الان تو مارمزون هم اینجوری ها میدونید چی؟ تو مارمزون خواب عبادته، حتی نکنی منبر ها، پای منبر گناهه. تو مارمزون خواب و نه اومو کن فیه عبادت، فرمود خواب عبادته، نفس تسبیحه. یعنی اگر دعای افتتاح هم نخونی، نفس که میکشی برات ثواب سبحان الله مینویسه. به این ویژگی ماه رمضانه. یکی از ویژگی های ماه رمضان اینه که در ماه رمضان خدا اعمال خنسا و غیر خنسا کرده، اعمال غیر ارزشی رو ارزشی کرده. شما در 11 ماه خوابیدی ثواب نمیبرید، نفس میکشی ثواب نمیبری، الا اینکه نفس به خاطر ظلمی باشه که به اهل بیت شده. نفس المحموم لهمنا تسبیح، وگرنه نفس عالی ثواب نداره. تو ماه رمضان نفس ثواب داره، تو ماه رمضان خواب ثواب داره. یه هم مجره من داشتم ماه رمضان خیلی میخوابید، هی میگفتم فلانی چی کار میکنی؟ گفتم عبادت میکنم. و خیلی از این عبادت ها خیلی میکنم. خب امروز بس خیلی نکیم که باز دفعه دیگه تشکیل نگیریم چند تا دعا کنم. خدایا این ماه رمضان بهترین ماه رمضان عمر ما قرار بده. بار پروردگارا دعاهای ما به هدف استجابت برسان. اسباب ازدواج و اشتغال جوانان ما فراهم بفرما. کید کاهنان، شر حاسدان، شر دشمنان، به خصوص آمریکا، اسرائیل، تکفیری ها، سلفی ها، خبیث به خودشون بازگردان. خدایا سرور ما، تاج سر ما، مقام معظم رهبری، سایش بر سر امت اسلامی مستدام بدار. خدایا این ماه رمضان را ماه تغییر و تحول ما قرار بده. مرزان مریضان منظور، مادر حقیر، شفای عاجل، عنایت بفرما. آنچه خواستیم و نخواستیم صلاح مادران است برای ما مقدر بفرما. قضای حوائج، تعجیل در فرج، صلواتی محمدی خواهیم.